بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هادی سایی تکواندوکار ایرانی در مسابقات المپیک پکن به مرحله نهایی راه یافت. اولین رزمناو روسی به پایگاهش در اوکراین بازگشت. انتخابات رئیس جمهوری پاکستان روز 6 سپتامبر برگزار می شود. با سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو فردا، ساعت 16، میرعلی حسینی هستم و در این بخش خبری به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا از همراهی شما سپاسگزاریم و به شما خوش آمد میگوییم. همونطور که در بخش پیشین خبر شنیدید، هادی سایی تکواندوکار ایرانی در پیکارهای وزن منهای 80 کیلوگرم بازیهای المپیک پکن با شکست حریف آذربایجانی خود به فینال راه یافت. هادی سایی دارنده مدال طلای بازیهای المپیک 2004 آتن در فینال با حریفی از ایتالیا پیکار خواهد کرد. فینال پیکارهای این وزن برای کسب مدال طلا ساعت 2:15 به وقت اروپای مرکزی برابر با 4:45 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود که نتیجه آن را به اطلاع شما در جریان بخش‌های دیگر خبری خواهیم رساند. اولین رزمناو روسی امروز پس از انجام عملیات جنگی با گرجستان به پایگاه خود در شبه جزیره کریمه در اوکراین بازگشت. عده‌ای از معترضان به روسیه و گروهی از تظاهرکنندگان هوادار روسیه که همگی برای بازگشت این کشتی به سواستوپول در آنجا گرد آمده بودند با یکدیگر درگیر شدند. در درگیری اخیر روسیه و گرجستان، اوکراین به حمایت از گرجستان برخاست و از مسکو به خاطر استفاده از ناوگانش در دریای سیاه انتقاد کرد. ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین، هفته گذشته قوانین دشوارتری برای حرکت کشتی‌های روسی از این پایگاه اعلام کرد. پاکستان روز 6 سپتامبر را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرد تا جانشین پرویز مشرف را که اوایل این هفته استعفا داد برگزیند. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان، برای پرهیز از استیضاح توسط مجلس ناگزیر از استعفا شد. کمیته انتخابات که امروز این خبر را منتشر کرد اعلام داشته است که انتخاب رئیس جمهوری جدید از طریق نشست همزمان مجلس و 4 مجمع ایالتی صورت خواهد گرفت. اعضای حزب مردم پاکستان بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر ترور شده پاکستان، می‌خواهند شوهر او آصف علی زرداری را به جانشینی مشرف برگزینند، اما وی هنوز پاسخی به این درخواست نداده است. در همین حال حزب مردم پاکستان و حزب مهم دیگر در ائتلاف حاکم خود را برای رسیدگی به شکاف در ائتلاف‌ها آماده می‌کنند. نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، نیز تهدید کرده است در صورتی که امروز ائتلاف حاکم برای بازگرداندن قاضیان اخراج شده توسط مشرف تصمیم نگیرد، از ائتلاف کنارگیری خواهد کرد. پلیس پاکستان میگوید مردی را که ممکن است سومین بمبگذار در 2 انفجار انتحاری روز پنجشنبه باشد بازداشت کرده است. این 2 انفجار در مهمترین کارخانه اسلحه‌سازی پاکستان روی داد و 67 کشته بر جای گذاشت. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد وارد پایتخت اوستیای جنوبی شد. یکی از سخنگویان کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید آنتونیو گوترس امروز همراه با کاروانی از کمک‌های انسانی وارد تسخین والی شده است و پیش از آن کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها سازمان بین المللی بود که توانسته بود به این شهر راه یابد. در پی درگیری‌های اخیر روسیه و گرجستان بر سر اوستیای جنوبی، هزاران نفر از مردم غیر نظامی در این منطقه آواره شدند. یادآوری می‌کنم که در ایران بیش از 2200 تن به فراخوانی علیه لایحه حمایت از خانواده پیوستند که به تازگی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است. در میان امضا کنندگان این فراخوان نام شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی دیده می‌شود. مدافعان حقوق زنان در ایران لایحه دولت را به سبب آنچه آسان‌تر شدن حق طلاق و ازدواج مجدد برای مردان می دانند، لایحه ضد خانواده نامیدند. در اینجا با پرداختن به گزارش ها ابتدا می رسیم به گزارشی در پیوند با روسیه. روسیه که بیرون بردن نیروهایش را از گرجستان امروز آغاز کرده. با این حال نیروهای روسیه در مناطق جدایی طلب ابخاز و اوستیای جنوبی باقی می مانند. اطلاعات بیشتر از حمید فاطمی.
گزارش‌های مختلفی که بعد از ظهر امروز منتشر شده است حاکی است که روسیه خروج نیروهایش را از گرجستان آغاز کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی گرجستان در تماسی تلفنی از شهر گوری به خبرگزاری فرانسه گفت فرمانده نیروهای روسیه در این شهر گفته است که تا ساعت 5 بعد از ظهر امروز به وقت محلی این شهر را تخلیه می‌کند. وی گفت نیروهای روسیه تا به حال 2 پست بازرسی را در گوری برچیدند و 13 خودروی زرهی آنها شهر را ترک کرده است. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که حرکت 20 تانک روسی را از گوری به سوی اوستیای جنوبی دیده است. به گفته وزیر دفاع روسیه، هرچند تمام نیروهای این کشور از امروز شروع به خروج از خاک گرجستان می کنند، اما نیروهای روسی در 2 منطقه جدایی طلب ابخاز و اوستیای جنوبی باقی می مانند. بخشی از این نیروها نیز در یک منطقه حائل واقع در خاک گرجستان در مرز اوستیای جنوبی خواهند ماند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز روز پنجشنبه دیروز گفته بود که حدود 500 سرباز و به گفته روسیه صلحبان روس در این منطقه حائل مستقر می‌شوند.
завтра по плану наших миротворцев будут оборудованы порядка.
به گفته تحلیلگران احتمال اینکه گرجستان بتواند کنترل مناطق جدایی طلب را مجددا به دست گیرد روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. دیروز 10,000 نفر در شهر سخومی پایتخت منطقه جدایی طلب ابخاز گرد آمدند و خواستار شدند که روسیه استقلال این منطقه را به رسمیت بشناسد. قرار است 2 مجلس روسیه در نشستی فوق‌العاده در روز دوشنبه آینده به بررسی این موضوع بپردازند. تصمیم نهایی با رئیس جمهوری روسیه است. پارلمان منطقه اوستیای جنوبی نیز امروز جمعه رسما از روسیه خواست استقلال این منطقه را به رسمیت بشناسد. همانطور که می‌دانید پس از حمله نیروهای گرجستان به جدایی طلبان اوستیای جنوبی ارتش روسیه در حمایت از جدایی طلبان در 8 اوت برابر با 18 مرداد ماه وارد عمل شد و با درهم کوبیدن نیروهای گرجستان تا عمق خاک این کشور تا ساحل دریای سیاه پیش رفت و شهرهای مهم گرجستان را در کنترل گرفت. روسیه از سال 1990 از جدایی طلبان ابخاز و اوستیای جنوبی حمایت می‌کند. از سوی دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب نیز بر سر قطعنامه‌ای که در مورد گرجستان در این شورا مطرح شده به توافق نرسیدند. این قطعنامه بر اساس طرح 6 ماده‌ای آتش‌بس تهیه شده است که با میانجیگری فرانسه به دست آمد. از جانب دیگر روسیه دیروز اعلام کرد که همکاری‌های خود را با سازمان ناتو پایان می‌بخشد.
گزارش حمید فاطمی را می‌شنیدید. اما در پیوند با روسیه باید اشاره کنم که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا می‌گوید روسیه علاقه دارد ناوگانی برای بازدید از کارائیب به این منطقه اعزام دارد و او از ورود کشتی‌های روسی استقبال می‌کند. مسکو تاکنون رسماً چیزی در این باره ابراز نکرده است. رئیس جمهوری سوسیالیست ونزوئلا می‌گوید در دیداری که با نمایندگان روسی در کاراکاس داشته و نیز در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در این باره گفتگو کرده است. همانطور که در خبرها شنیدید، کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام داشت که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور روز 6 سپتامبر برابر با 16 شهریور برگزار می‌شود. قرار است نمایندگان مجلس ایالتی و فدرال و نیز شوراهای ایالتی در یک نشست مشترک جانشین پرویز مشرف را که برای اجتناب از استیضاح از مقام ریاست جمهوری کنار گرفت انتخاب کنند. گلناز اسفندیاری.
پرویز مشرف رفت و جانشین وی به زودی می آید. انتخابات ریاست جمهوری پاکستان حدود 3 هفته پس از آن برگزار خواهد شد که آقای مشرف که با خطر استیضاح مواجه بود از سمت خود کنارگیری کرد. کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده است که نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری و جانشینی پرویز مشرف که حدود 9 سال رهبری پاکستان را بر عهده داشت روز 26 اوت 5 شهریور ماه ثبت نام می شوند و نامزدی آنها 2 روز بعد از این تاریخ مورد بررسی قرار می گیرد. تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پاکستان در حالی امروز اعلام شد که در روزهای گذشته اختلافاتی میان گروه‌های ائتلاف تشکیل دهنده دولت پاکستان گزارش شده بود. ائتلاف حاکم هنوز نام نامزد پیشنهادی خود را برای تصدی مقام ریاست جمهوری اعلام نکرده است. اما حزب مردم، بزرگترین حزب ائتلاف، آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان را که سال گذشته در یک بمبگذاری کشته شد، به عنوان نامزد خود در انتخابات سپتامبر معرفی کرده است. در همین حال روز گذشته در جریان دو بمبگذاری در نزدیکی اسلام‌آباد بیش از 60 نفر کشته شدند. یکی از این حملات در نزدیکی کارخانه مهمات سازی صورت گرفت. گزارش حاکی‌ست که طالبان مسئولیت این حمله را که مرگبارترین حمله به تأسیسات نظامی پاکستان به شمار می‌رود بر عهده گرفته است.
گزارش گلناز اسفندیاری بود در مورد اوضاع پاکستان.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
و در میان اسمس ها یا پیامک هایی که از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم، شنونده ای با نام پیمان از قزوین برای ما می نویسد: روسیه با جنگ در برابر گرجستان باعث شد پرونده هسته‌ای ایران معلق بماند. شنونده دیگری از بجنورد با نام محمود برای ما نوشته است: نون سهمیه بندی شده، آب و برق هم همینطور، زمستون ها هم گاز نوبتش میرسه، خدا به دادمون برسه. و شنونده دیگری با امضای رامین برای ما اسمسی فرستاده به این عنوان: ما ایرانی ها خواهان رژیمی زمینی و مردمی هستیم، خواهان دوستی با تمام مردم جهان هستیم، خواهان سکولاریسم یعنی جدایی دین از حکومت هستیم. و در پایان اسمس دیگری از با امضای محفوظ به دست ما رسیده به این عنوان: آزادی بیان برای ما به یک آرزو تبدیل شده، خوشا به حال پرندگان که آزادند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روزنامه فاینانشیال تایمز چاپ لندن در مقاله‌ای به نقل از مدیر عامل بانک ملت، سومین بانک بزرگ ایران، گزارش می‌دهد که این بانک توانسته است بر دشواری‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا غلبه کند و روابط مالی و مبادلات پولی خود را از طریق بانک‌های کوچکتر اروپایی و آسیایی ادامه دهد. نادر وکیلی:
بانک ملت، سومین بانک بزرگ دولتی ایران، با ایجاد پیوند بر رابطه با بانک‌های کوچکتر و متوسط که کمتر در معرض کنترل بین‌المللی است، تحریم‌های تحمیلی آمریکا را بر تهران دور زده است. علی دیوانداری، مدیر این بانک، به روزنامه فاینانشال تایمز می‌گوید: تحریم‌های آمریکا در جلوگیری از ایجاد ارتباط بانک‌های ما با شبکه حق‌العمل‌کاری بین‌المللی ناکام مانده است. ایالات متحده آمریکا در ماه اکتبر گذشته با تحمیل تحریم‌ها علیه 3 بانک ملی، صادرات و ملت در ایران در نظر داشت تا ارتباط ایران را با نظام مالی آمریکا حتی‌الامکان محدود کند. تحلیلگران می‌گویند تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران ضربه شدیدتری از تحریماتی که توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع شده است به ایران وارد کرده است، زیرا تحریمات سازمان ملل متحد بیشتر مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران می‌شود. آقای دیوانداری می‌گوید تحریمات آمریکا علیه بانک‌های ایران ابتدا به شهرت مؤسسات مالی ما صدمه زد، ولی در عمل وقفه‌ای در امور کاری به وجود نیاورد. و یفسود ایران اکنون با بانک‌های مهم تجاری و بین‌المللی به طور روزانه، از جمله بانک‌های اروپایی، آسیایی و آفریقایی ارتباط دارد. آقای دیوانداری که از نام بردن اسامی این بانک‌ها خودداری کرد، می‌گوید تعداد بانک‌هایی که با بانک ملت کار می‌کنند پس از تحریمات آمریکا افزایش یافت، زیرا بانک‌های بزرگ بین‌المللی که برای حفظ منافع خود ارتباطشان را با ما قطع و یا کم کردند، جای خود را به بانک‌ها و مؤسسات مالی کوچک و متوسط دادند، بانک‌هایی که چندان در معرض دید آمریکا قرار ندارند. مدیر بانک ملت خاطرنشان کرد این نوع فعالیت‌های اقتصادی در بدترین شرایط هم جاذبه و هم مشتریای خود را دارد. دیپلمات‌های خارجی نیز گرچه می‌گویند معاملات بانکی ایران همچنان پس از تحریم‌های مالی ادامه یافته است، اما تأکید می‌کنند این معاملات و فعالیت‌ها هزینه بیشتری را در بر داشته و وقت‌گیر است. همین دیپلمات‌ها اضافه می‌کنند چنین مشکلاتی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را نیز در ایران با موانع بیشتری روبرو ساخته است. بانک ملت دارای 6 شعبه خارج از کشور و از جمله یکی از آنها که در لندن است تحت نام پرژیا اینترنشنال بانک کار می‌کند و هنوز هم فعال است.
گزارش نادر وکیلی را از واشنگتن میشنوید میشنیدید و در اینجا یادآوری میکنم که هادی سایی تا نیم ساعت دیگر با مرحله فینال خود را بازی خواهد کرد. تا آن زمان با رادیو فردا و موسیقی های آن همراه باشید.